بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
خب تنبیه ششم از تنبیهات معاتات در مورد ملزمات معاتات است. دقت کنید در معاتات سه مبنا هست دیگه. یه مبنا یک مبنا این است که معاتات مفید ملکیت لازمه است، مثل مرحوم شیخ مفید. یه مبنا این است که معاتات مفید ملکیت جائزه است، مثل مرحوم حقی کرکی. و یه مبنا هم که مفید اباحه است، مشهور قائل به این هستند که معاتات مفید اباحه است. بنابر مبنای اول که بگوییم معاتات ملکیت لازمه را افاده می کند، این بحث دیگه جایی ندارد. ما بیاییم از ملزمات معاتات، یعنی اون اموری که موجب لازم شدن معاتات می شود بحث کنیم. چرا جا ندارد؟ میگه ملکیت لازمه را افاده می دیگه. لازم است دیگه. چه لازم است؟ معنا ندارد چه بگوییم با چه چیزی لازم می شود. لذا دقت کنید این تنبیه ششم مبتنی بر اون دو مبنای آخر است، یعنی قائل بشویم به ملکیت متزلزله یا قائل به اباحه بشویم. خب ایشون قبل از آنی که این را بیان بکنن ملزمات را، که چهار تا ملزم بیان میکنن که معاتات به واسطه اونها لازم می شود، مثل تلف، نقل، تصرف. خب قبل از آنش اینها را بیان کنند، اصل اولی تأسیس می کنند. این اصل اولی برای این است که در هر مسئله این کار را می کنند دیگه. اصل اولی چه چیزی را اقتضا می کند؟ اصل اولی به خاطر این است که اگر دست ما از ادله کوتاه شد، بتونیم به این اصل مراجعه کنیم و حکم مسئله را به دست بیاوریم. خب پس الان اصل اولی را بیان می کنند. خب اصل اولی بنابر اینجا دو تا مبنا است، ملکیت بله، بنابر اینکه معاتات مفید ملکیت است، بنابر اینکه معاتات مفید اباحه است. اصل اولی بنابر اینکه معاتات مفید ملکیت است، لزوم هست. اصل در ملکیتی لزومه. این دلائلش را قبلا خوندیم، حالا در کتاب ما صفحه 53 8 تا دلیلشون آوردن که اصل در ملکیت چیست؟ لزوم هست. خوف و بلوغور تجارتن انترا. پس اگر معاتات مفید ملکیت باشد، اصل اولی در ملکیت لازمه هست. جواز دلیل میخواهد. جواز یعنی بگوییم این جایز هست، این ملکیت جایز است، این احتیاج به دلیل دارد، بلا اصل اولی مقتضی لزوم هست. این حالا دیگه قبلا خوندیم اون هشته. و اما بنابراین چه معاتات مفید چه باشد؟ معاتات مفید اباحه باشد، که مبنای مشهور است. مشهور قائل هستن که معاتات افاده می کند اباحه را. اصل عدم لزوم است. بنابر قول مشهور اصل عدم لزوم است. به خاطر قاعده تسلط الناس علی اموالهم. دو تا دلیل می آورن برای اصل لزوم. یکی قاعده انداز مسلطون علا اموالهم، قاعده تسلط، مردم بر مال خود مسلط هستن. خب این شخص مبی آیا قبلا تسلط داشت یا تسلط نداشت؟ انداز مسلطونه میگوید انسان بر مال خودش و ملک خودش تسلط داره. خب قبل از آنی که او تصرفی را بکند، این بله جایز بود برای او، رجوع جایز بود، مبیح میتواند اون مالی که و ملکی که متعلق به اوست در آن رجوع کند. قبل از معاطا ببینید معاطات حالا بنابرای دو مبنایی که هست، یا مفید ملکیت هست یا مفید عباده. اصل اولی اللزوم، اصل اولی در ملکیت لزوم است، به خاطر هشت دلیلی که قبل از این بشون. اما بنابر اباحه اصل اولی عدم اللزوم. خب دو تا دلیل می آورد، یکی قاعده تسلط، یکی استصحاب تسلط. برای اصل عدم لزوم مرحوم شیخ دو تا دلیل می آورند، لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم، مردم بر مال خود مسلط هستند، مبیح مال خودش را اباحه کرده است. خب ما اگر شک کنیم که آیا مسلط است بر مال خودش و ملک خودش یا نه، قاعده تسلط می گوید که این مسلط است، ولی اون چیز را اباحه کرده است، به چه کسی داده؟ به مباح الله داده، ولی تسلط او قطع نشده به خاطر قاعده الناس مسلطون علی امواله. یکی هم استصحاب تسلط، همطور که قاعده طهارت داریم، یه اصل طهارت داریم، قاعده تسلط، استصحاب تسلط، اصل تسلط. استصحاب تسلط چیست؟ این که قبل از آنی که معاطات را انجام بدهد، آیا این بر مال خودش مسلط بود یا نبود؟ مسلط بود. حالا معاطات را انجام داده و معاطات هم مفید اباحه است، شک میکنیم اون تسلط باقیست یا باقی نیست؟ اصل چیز؟ اصل نست چه اون تسلط باقیست. خب پس بنابر اباحه ایشون فرمان چه اصل عدم لزوم است، قاعده تسلط و استصحاب تسلط. شاید یه نفر اینجا بگوید نه، شما نمیتونید اینجا استصحاب جاری کنید، چون استصحاب تسلط چه چیزی را اثبات میکند؟ استصحاب تسلط چه چیزی را اثبات میکند؟ چه مبی میتواند رجوع کند اباحه کرده مال خودش را بر ما مباح الله اباحه کرده، ملک خودشه، ملک او چه نشده، میتونه رجوع کند. چند نوعی نفر میگن خب مباح الله هم استصحاب داره، این استصحاب مال چه کسی است؟ مال مبی هست، این استصحاب مال مبی هست. من این که این کتاب را بر شما عنوان معاطات دادم و این مفید اباحه هست، ملک من است، دست شما است، تصرف شما هم مباحه، ولی ملک من است. ما قبلن من تسلط داشتم، الان هم تسلط دارم، این استصحاب تسلط مال مبی هست. نوعی نفر میگه خب مباح الله هم اینجا استصحاب دارد، مباح الله. ببینید این مباح الله قبلن تسلط داشت یا نه؟ قبلن یعنی بعد از آنی که مبی این را برای او اباحه کرده، این کتاب را مبیح داد، زید داد به ام، ام میتونه تصرف کند یا نمیتواند؟ میتواند. حالا شک میکنی بعد از آنی که مبیح رجوع کرد بازم میتونه تصرف کند یا نه؟ استصحاب چه میکنیم؟ جواز تصرف را. یعنی همونطوری که مبیح استصحاب تسلط دارد و این استصحاب تسلط اثبات می کند، این می تواند برگردد و استرداد کند مال خودش را و ملک خودش را، مباح الله هم استصحاب دارد و رهن زید این کتاب را مباح کرده بود بر ام و ام می توانست در این کتاب تسلط کند. حالا زید رجوع می کند کتاب خودش را می خواهد. شک می کنیم که ام که چند ساعت قبل می توانست تصرف کند بعد از رجوع مبی هم می تواند تصرف کند یا نه؟ بگیم بله می تواند تصرف کند. خب این دوتا استثاب آیا تعارض دارن؟ من شیف احمد نه یا حاکمتون استثاب تسلط مبی پس این را داشته باشه که استثاب مبی هست یه استثاب اباحه هم هستید. این هم مال چه کسی هست؟
مباح الله.
خب استثاب اباحه اثبات می کند که مباح الله می تونه تسلط کند حتی بعد از رجوع مبی. استثاب تسلط می گرد نه مبی می تواند تسلط کند مباح الله نمی تواند. آیا این ها با هم تعارض دارن؟ ایشون فرمود نه استصحاب تسلط حاکم است بر استصحاب اباحه حکومت داره. تعارض اونجا هست اینا حاکم محکوم نباشن دیگه. اینا از قبیل بله حاکم محکوم هستن در عرض هم نیست. یعنی استصحاب تسلط استصحاب سببی است، استصحاب اباحه استصحاب مسببی. یاد دوستا داری استثاب سبب مسببی آنچه بود؟ استثاب سبب مسببی حالا ما در چیزی که شک می کنیم این ناشی از شک در چیز دیگر باشد. مثلا ما یه لباس نجسی را در آب شستیم شک می کنیم این لباس پاک شده یا نه. چرا شک می کنیم؟ نمی دانیم اون آب پاک بوده یا پاک. اگر اون آب پاک بوده این لباس هم پاک شده، اگر اون نجس باشد این پاک نشده. خب اینجا اگر در اون آب استصحاب طهارت را کردیم میتونیم در لباس استصحاب نجاست بکنیم یا نمیتوانیم؟ نمیتوانیم دیگه، چون اگر آب پاک باشد قطعا لباس شک ما از بین میرود دیگه. شک سببی و مسببی، استصحاب سببی و مسببی. اگر شما وضعیت آب را مشخص کنید که این آب پاک است، آب پاک باشد نتیجه چیست؟ لباس هم پاک شده است دیگه. درسته حالت سابقه لباس نجاسته، ولی چرا نمیتونیم استصحاب نجاست را بکنیم؟ چون استصحاب سببی وجود دارد. با وجود استصحاب سببی دیگه استصحاب مسببی جاری، چون موضوعش از بین میرود دیگه. اگر در سبب استصحاب را جاری کردید دیگه شک ندارید در طهارت و نجاست لباس تا بخواهد استصحاب نجاست لباس را بکنید. اگر آب پاک باشد بر اساس استصحاب سببی خب لباس هم پاک شده. خب همین را اینجا پیاده میکنید. ببینید دقت کنید اینا یکم مباحث سوری است، بر اساس اون مباحث سوری مرحوم شیخ اینها را مطرح میکنه. خب الان چرا شک می کنیم که تصرف برای مباح الله در این کتاب جایز است یا جایز نیست؟ چرا شک می کنیم؟ شک ما ناشی از چیست؟ ناشی از این است نمی دانیم که آیا مبی تسلط بر این کتاب دارد یا ندارد. اگر مبی تسلط بر این کتاب داشته باشد مباح الله نمی تواند در تسلط. اگر تسلط برای این کتاب نداشته باشد مباح الله میتواند تسلط کند یا نمیتواند؟ میتواند. سببی و مسببی درست کردیم ما. شک ما در چه چیزی است الان؟ الان شک ما در این است که مباح الله در اون مثال امر که این کتاب برای او اباحه شده بود میتونه در این کتاب تسلط کند یا نه؟ خب این شک یه منشأی دارد دیگه. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم آیزه چه مبیح بود تسلط بر این کتاب دارد یا نه. اگر تسلط بر این کتاب داشته باشد مباح الله نمیتواند. اون تسلط داشته باشد اون را استرداد میکنه، رجوع میکنه. اما اگر تسلط نداشته باشد مباح الله میتونه تسلط کند یا نه؟ میتواند تسلط کند. خب وقتی که آمدیم در ناحیه سبب استصحاب جاری کردیم، استصحاب تسلط داره. استصحاب تسلط چه چیزی را اکتضا میکنه؟ استصحاب تسلط چه چیزی را اکتضا میکنه؟ که مبیح میتواند تسلط کند، تسلط بر ملک خودش دارد، پس مباح الله نمیتواند در آن تسلط. اینا رو شدن سببی و مسبب. این چه مرحوم شیخ بمد وحی حاکمتون، این حکومت دارد. چرا حکومت دارد؟ چون از قبیل سببی و مسببی هستن. همیشه اصل سببی حاکم بر اصل مسببی. یه سوال اصولی بکنم برای پنجشنبه، اینا رو جمع کنید دیگه. اصل سببی چه حاکم بر اصل مسببی، سببی باشد مسببی جاری نمیشد. اما یه جا با وجود اصل سببی مسببی جاری میشود. این کجا؟ با وجود اصل سببی اصل مسببی هم جاری میشود. این موردش را پیدا کنید. بلا با وجود اصل سببی اصل مسببی جریان نداره.
همین مسئله نمیشه از اون بر نگاه کردی جای سبب و مسبب رو عوض کنید؟
نه، اون تقدم داره دا. ملک، ملک چه کسی است؟ قطعا این ملک مبیه هست. منطقه شک میکنیم که آیا چون بنابر اباحه بحث میکنیم، بنابر اباحه بحث میکنیم، قطعا این ملک مبیه هست. منطقه نمیدونیم تسلط دارد یا نه. استصحاب تسلط میگوید چه بعد؟ تسلط دارد. وقتی تسلط دارد دیگه اباحه برای چیز باقی نمیماند، برای مباح الله. البته لو سلم جریانها، همه اینا بر اساس همون بواحث شوریست دیگه. ببینید پس اول فهمدن چه استصحاب سببی مسببی هستن، بعد فهمد لو سلم جریانها. حالا اگر تسلیم بشم که استصحاب اینجا جاری می شود، یعنی لگائل انیبور چه اصلا اینجا استصحاب اباحه جاری نمی شود. این سببی مسببی بنابر چه بود؟ چه جاری می شود دیگه؟ همین جاری می شود، همون جاری می شود، اون حاکم بر این است. لگاه این رنگیگوچ اصلا استصحاب است، بله اباحه جاری نمی شود تا با استصحاب تسلط تعارض داشته باشد و از قبیل سببی مسببی باشد. چرا استصحاب اباحه جاری نمی شود؟ علتش اینه. خب ببینید در اصول فقه نظر مرحوم شیخ انصاری اونجا نقل کرده بود دیگه، چون رسائل را شاید نخوند. اونجا نظر مرحوم شیخ در استصحاب چه شد؟ شیخ در استصحاب به چه نظری قائل شد؟ اون بیدارن چه داره گول وارد؟ شیخ کدوم را پذیرفتن؟
نخوندن.
استصحاب شروع فکر را
نخوندیم.
استصحاب موجز صاحب اونجا هم
بکنم.
مرحوم شیخ بله گاهی به این شدن میده فرق است میان شک در مقتضی و شک در رافع. قبلن هم در اینجا اشاره شد. مبنای مرحوم شیخ این است که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشود. در کجا جاری میشود؟ در شک در رافع. ولی مرحوم آخوند فهمه فرقی نیست. استصحاب هم در شک در مقتضی جاری می شود، هم در شک در رافع. ایشون میگه فرقی نیست، شیخ قائل به فرق شده. خب شک در مقتضی یعنی چه؟ شک در مقتضی یعنی چه؟ شک در مقتضی معناش این است دیگه، شک در قابلیت بقا یک چیز. مثلا ما شک میکنیم این قابلیت بقا داره یا قابلیت بقا، یا آدم مثلا 80 ساله گم شده و بعد از چند سال ما شک میکنیم که این زنده است یا نه. این شکی در مقتضی است. چرا؟ قابلیتش هستن برای ما من. این میتونه قابلیت دارد، قابلیتش برای چند سال زنده ماندن برای ما مغرض نیست. اون قدیم و مثال را میدین چراغهای نفتی چه بوده با نفت اینا روشن میشدن و بعد از چند ساعت ما شک میکنیم که آیا این خاموش شده یا نه. این شک در چیست؟ چون قابلیتش برای ما چیه؟ مغرض نیست، نمیتواند استعداد برای دوام و استمرار را چیه؟ نداره. یا آدم 30 ساله گم بشود بعد از چند سال ما شک کنیم، این شک در چیه؟ رافت. چرا؟ همچون قابلیت دارد دیگه. آدم 30 ساله قابلیت دارد چه لولن رافه ولمانه سالیان سال میتواند عمر بکند، این شکی در. حالا شکی در رافه هم خودش 5 قسم است دیگه، شکی در رافه اونا را دیگه وارد نمیشه. ببینید ایشون معلوم شه قاعد هستند، در شکی در مقتضی استصحاب جاری میشود، ولی در شکی در رافه ببخشید در شکی در مقتضی استصحاب جاری نمیشود، در شکی در رافه استصحاب جاری میشود. حالا با لو سلم جریان ها میخواد این مطلب را بگوید چه ما نحنفی، دقت کنید ما نحنفی، ما نحنفی کجاست؟ چه مباح الله آیا میتواند تصرف کند بعد از رجوع مبیه یا نمیتواند؟ بگید شک در مقتضی است، یعنی ما اصلا در قابلیت این شک میکنیم چه آیا این بله کتابی که ملک زیده است این قابلیت دارد چه بعد از رجوع زید ام بتونی در آن تصرف کند یا چنین قابلیتی نداره؟ یعنی استعدادش برای بقا برای ما محرز است. شاید این قابلیتش تا چه زمانی است؟ قابلیت جواز تصرف در این کتاب برای مباح تا چه زمانی است؟ تا زمانی که مبیح رجوع نکرده، اما مبیح رجوع بکند دیگه چنین قابلیتی نداره. این شکی در چه میشود؟ شکی در مقتضی میشود. به مبنای شیخ چیست؟ در شکی در مقتضی استصحاب جاری نمیشود. مقتضی مقتضی یعنی آیا این قابلیت دار اقتضا دارد؟ مقتضی یعنی اقتضا دید، این اقتضا دارد برای بقا یا اقتضا ندارد؟ برای ما محرز نیست. مثلا اگر کسی رجوع بگیرد ما شک میکنیم باطل شده یا نه، این شکی در چیست؟ رافه است دیگه. ولا رجوع قابلیت بقا دارد تا مادامی که رافه پیش نیامده، اما اونجایی که نه اصل استعدادش برای بقا مشکوک باشد، اینجا هم اصل استعدادش برای ما مشکوکه، چون نمیدانیم بعد از رجوع مبی آیا اون جواز تصرفی که برای مباح الله ثابت شده بود اون قابلیت دارد برای باقی ماندن بعد از رجوع مبی یا قابلیت ندارد؟ این میشه شک در مقتضی، و جناب شیخ در شک در مقتضی استصحاب داری مجرد چه کسی مبنای مرحوم آخوند را قبول کند، چون مرحوم آخوند فهم بنده شک در مقتضی هم استصحاب در اون جاری میشود. حالا این توضیحات این 300 رو بود، اینا بخونیم ببینید پستر شده. الامر السادس فی ملزمات المعاتات علا کل من القول بالملک و القول بالعباه، در ملزمات معاتات بنابر قول به ملک و قول به عباه، بنابر دو مبنا. منظور از ملکیت کدوم ملکیت؟
متزلزل،
همون بالاش بریمیست در متزلزل. و الا اگر کسی در معاتات قائل به چه بشود؟ ملکیت لازمه، این تنبیه ششم دیگه اصلا در موضوع جاری نمی شود، نیازی نیست، چون ملکیت لازم باشد لازم است دیگه، از ملزم بحث کردن معنا و مفهومی ندارد. اعلم ان الاصل على القول بالملک اللزوم، اصل بنابر قول به ملکیت اصل اولی و قاعده اولی لزوم هست، یعنی اگر کسی ملکیت را بگوید اصل در ملکیت چیه؟ لزومه. به چه دلیل؟ لما عرفت من الوجوه سمانیت المتقدمه، که قبلا این وجوه سمانیه را خوندیم، حالا در کتاب ما صفحه اونایی که نسخه های پایانی را دارن صفحه 53 بله، فهل هی لازمتون ابتداء مطلقا وجوه اوفق و حابل گوائد هو الاول بناهن الاصالت اللزوم فی المه چه از مداشت میشه. این بنابر ملکیه. اما علال گول بل اباهه او کافی نیا از این سوسه پنجه علاده بسید. اما بنابر گول بل اباهه اصل چیز عدم لزوم هست. دو تا دلیل گفته شد. یه دلیل چه بود؟ حکومت استصحاب تسلط و استصحاب اباحه. دلیل دوم چه بود؟ اصلا استصحاب اباحه اینجا جاری نمی شود چون از قبیل شک در مقتضی است. فلا اصل عدم لزوم لقاعدت تسلط الناس علی اموالهم. قاعده تسلط الناس علی اموالهم بگوید چه مبید مسلط هست بر مال خودش. مبید چه ملک مباح له نکرده، ملک خودشه دیگه. و هر مالکی بر ملک خودش چه دارد؟ تسلط دارد. و اصالت سلطنت مالک چیگر قبل از معتاد سلطنت ثابت بود. بر شک میکنیم ثابت هست یا نه، استصحاب چه میکنیم؟ سلطنت. و قاعده تسلط با اصل تسلط فرقش چیست؟ چه فرق قاعده طهارت با اصل طهارت دیگه فرقش چیست؟ حالا اون عملی بودن اینا نه، از حیث مجرا ببینید قاعده طهارت با اصل طهارت چه فرقی دارد؟ قاعده طهارت لحاظ حالت سابقه در آن شرط نیست. حالت سابقه را شما ندانید میتونید قاعده طهارت را جاری کنید، اما اصل طهارت کجا جاری میشود؟ حالت سابقه را بدان. ببینیم قبلا پاک بود الان هم چیه؟ پاکه. حالت سابقه را ندانی قاعده طهارت جاری میکنی، چون در قاعده طهارت دانستن حالت سابقه شرط نیست. اما در اصل طهارت استصحاب طهارت حالت سابقه باید دانسته بشود. اینجا هم قاعده تسلط با اصل تسلط فرقش اینه، در قاعده تسلط لازم نیست ما حالت سابقه را بدانیم و لحاظ بکنیم، اما در استصحاب تسلط چطور؟ حالت سابقه را باید بدانیم و دانستنم کافی نیست، باید لحاظم بکنیم. لحاظ یعنی چه؟ چون میگن استصحاب در اونجا هست که حالت سابقه باشد و لحاظ بشود. من لحاظ یعنی چه؟ نه اون تعریف استصحاب. یه استصحاب حالت سابقه باشد ادغام ماکن و لحاظ بشود. حالت سابقه باشد لحاظ نشود استصحاب جاری نمیشود. این لحاظ یعنی چی؟ یقین به باقی مانده استصحاب. یعنی چی یقین؟ ببینید من یقین دارم این در گذشته بوده. آیا یقین سابق در جریان استصحاب کافی؟ میگن استصحاب باید حالت سابقه ملحوظه داشته. این ملحوظه یعنی چه؟ برای پنجشنبه آماده کن. برای پنجشنبه آماده کن. اما بنابر قول به اباحه اصل عدم لزوم است به خاطر قاعده تسلط و اصالت سلطنت. فرقش را گفتم دیگه، قاعده با اصل سلطنت چه فرقی دارد؟ وحیه. این جواب از سوال مقدر است. سوال مقدر چیست؟ این افر بگوید خب استصحاب تسلط چه میکنه؟ اینجا استصحاب اباحه هم داری. مباح له قبلا میتونست تسلط کند یا نه؟ بعد از رجوع مبی شک میکنه میتواند یا نه؟ اصل این اصل چیه؟ میتواند. خب استصحاب تسلط مال مبی هست، استصحاب اباحه هم مال چیه؟ مباح له هست. بگی نه وحیه حاکمتون علا هیه چی؟ اصالت سلطنت. استصحاب سلطنت حکومت دارد بر اصالت بقای اباحه چه ثابت بود برای مباح له قبل از رجوع مالک مبی. قبل از آن که مالک مبی رجوع کند مباح له تصرفش جایز بود، تصرفش مباح بود. بعد از رجوع مبی شک میکنیم جایز است یا نه؟ استصحاب اباحه میگوید جایزه ولی جاری نمیشود. چرا؟ چون ایساب حاکمه، ایساب حاکم نمیگذارد این جاری بشود. حکومتش هم گفتم دیگه، چرا از باب سببی و مسببی است. لوصل مجریان ها، یعنی لوصل مجریان اصالت بقای باه، لوصل مچ استصاب اباه جاری بشود. یعنی چه؟ مثلا ما قبول نمی کنیم استصاب اباه اینجا جاری بشود. چرا؟ چرا قبول نمی کنیم؟ این شک در مقتضی است، این شک در رافع نیست. حالا شماره 12 رو ببینید. ببینید تا حال چه چیز را بحث کردیم؟ مقتضای اصل اولی را. اصل اولی چه چیز را اقتضا میکنه؟ قاعده اولی چه چیز را اقتضا میکنه؟ قاعده اولی بنابر ملکیت لزوم شد، بنابر اباحه عدم لزوم شد. حالا بعد از تأسیس اصل اولی اذا عرفت هازا فعلا، ببینید که عدله چه چیز را اقتضا میکنه. اون اصل اولی بود. بگه خب تلف عوض یکی از ملزمات، اول ملزم را شروع میکنه، یکی از ملزمات تلف است. زید و عم کتابی را عنوان معاطات داده بود، حالا این تلف شد. میگه چه این لازم میشود، اینجا دیگه معاطات لازم میشود، چه بنابر قول به اباحه، چه بنابر قول به ملک. یعنی علا کل المبنی، بنابر هر دو مبنا این چیه لازم می شود. اما علال قول بل بله، اما علال قول بل اباحه، بنابر قول به اباحه لازم می شود. فواضح هم این واضح هست تلف چرا ملزم است. چرا؟ چون وقتی چه ما قائل به اباحه شدیم، این کتاب چه تلف شد؟ زید داده بود دیگه. این ملک چه کسی بوده؟ ملک زید بوده است دیگه، چون از ملکیت او چه خارج نشده بود. بله، پس ملک زید تلف شده است. امر ضامن نیست. چرا؟ چون درست بله در دست امر بوده است، ولی ملک زید بوده است. ما دلیلی بر ضمانت امر نداریم، چون اون ادله‌ای که بر ضمانت دلالت می‌کند مربوط به یدی است که ید عدوانی باشد. حالا بعداً هم می‌گویم یدی که ید عدوانی باشد، در حالی که ید امر ید عدوانی نیست، ید معزون هست. یعنی چه ید معزون هست؟ یعنی اذن داده شده بود دیگه. زید خودش این را داده بود به امر، به زور چه نگرفتن. پس ید امر چه نوع یدی میشود؟ ید معزون میشود، نه ید عدوانی. ید عدوانی نباشد ضامن نیست. اما علال قول بالاباحه فواضح، لان تلفه، چون تلف این مال از مال مالک هست. ولم یحصل، بگوید از مال مالک هست ولی در دست مباح له تلف شده. بگوید باشه، دست او چه دست زمانی نبوده. ولم یحصل، حاصل نشده اون چیزی که موجب بشود زمان هر کنوم از اینها مال صاحبش را. یعنی بگویم مباح له ضامن مال مبیح هست، مبیح هم ضامن مال چیه؟ مباح، چون اون هم سمن داده است دیگه. نه مبیح ضامن مال اوست، نه او ضامن مال مبیح هست. بگویید اخ قاعده زمان داریم در اینجا، علل ید ما اخذت حتی فعدی. میگویم مربوط به کدوم ید است؟ عدوانی. این ید عدوانی نیست و توهم جریان قاعده زمان به ید هنا این مندفع اون به ما سیجی با اون مطلبی که خواهد آمد چی من گفتم دیگه. این ید ید زمانی نیست، چون ید زمانی اونجاست که عدوانی باشد، این عدوانی نیست.
اینجا که ما میگیم که زمان نمیاد، باید باید یعنی باید جوازش ثابت بشه، نه لزوم که چجوری از دیگه. عدم لزوم
اگر زامن باشد ها، ببینید اگر لازم باشد ببخشید، اگر تلف موجب لزوم نشود ها، این میتونه رجوع کند دیگه. اونطور چه چیز را باید بگیرد؟ بدلش را. اگر قائل به لزوم شد این دیگه تمام شد دیگه، میشه سندت سنده منده چه منده. اونی که دست شما بود تلف شد، اون که دست من هست مال من، اون مال شما این مال من. اما اگر نه لازم نشود، به واسطه تلف لازم نشود، یعنی این میتونه رجوع کند. خب رجوع کند آخه تلف شده چه چیزی را بگیرد؟ بدلش را. میگه این در صورتی است که این زمان باشد، در حالی که در اینجا این زامن نیست. این بنابر باهه. اما بنابر ملکیت.
اما اگر قول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم و متیقن من مخالفتها جواز و تراث بالعینین و حیث ارتفاع مورد التراث امتنع ولم یسقط قبل التلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری حتی استصحب بعد التلف لان ذلك الجواز من عوارض العقد للعوزین فلا مانع من بقائه بل لا دلیل علی ارتفاعه بعد طرفهما بخلاف مانع فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في العين الموقف فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التلف لا متعلق الرجوع الثابت في العين.
خب این بنابر قول، پس بنابر قول به اباحه تلف ملزم هست، یعنی معاطات را لازم میکنه. بنابر ملکیت چطور؟ یعنی ملکیت متزلزله. خب آیا با تلف این لازم میشود؟ بله. فلما عرفت من اصالت اصل در ملکیت چیست؟ لازم بودن هست، اصل لازم بودن هست. اون چه متیقن است از مخالفت اصالت لزوم، چه با اصالت لزوم اونجا ما میتوانیم مخالفت کنیم، اونجا که تراد عینه ممکن باشد، تراد عینه یعنی مبیح عین مباح له را بتونه رد کنه، مباح له هم بتواند عین مبیح را رد کنه. اینجا میتوانیم بگویم که اگر مفید ملکیت باشد، و ملکیت چیه؟ جایزه است. اینجا میتواند این رد کند مال او را، اونم رد کند مال این را. خب در صورت تلف تراد عین ممکن است یا ممکن نیست؟ در صورت تلف ممکن نیست دیگه. شاید مثلا یکی تلف شده یکی تلف نشده، تراد طرفی نیست دیگه. یعنی این هم بتونه رد کند، اون هم بتونه رد کند. تراد معناش اینه، در صورتی که هر دو تلف شد یا یکی از اینها تلف شد، آیا تراد ممکن است یا نه؟ ممکن نیست. جواز رجوع در چه صورتی بود؟ در صورتی بود که تراد عینه ممکن باشد. در صورت طلب تراد عینه ممکن نیست. پس چه می شود؟ لازم می شود. و اما علی القول بالملک فلما عرفتش اصل اولی لزوم است و متیقن از مخالفت اصالت لزوم جواز تراد عینه، یعنی امکان تراد عینه باشد. و حیث ارتفع مورد تراد، چون مورد تراد مرتفع شد. چرا مرتفع شد؟ چون تلف شده است دیگه. امتنع موردش منتفی شد، امتنع تراد عینه. ولم یثبت قبل تلف جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری. چند نحوی نفر میگوید چه؟ ببینید در بیع خیاری، در بیخ من یه معامله‌ای را انجام دادم. حالا این معامله معامله‌ای بود که خیار در اون بود، مثلا خیار شرط بود، 10 روز خیار فصل داشت. کتاب را گرفتم، 10 روز خیار فصل داشتم، این کتاب تلف شد. در بیع خیاری بعد از تلف ذل خیار میتواند معامله را فصل کند یا نمیتواند؟ بودم میتواند. آن چی تلف شده اصلا؟ من خیار فصل داشتم، در کتاب را گرفتم، اتفاقا این کتاب تلف شد. میتونم معامله را فصل کنم؟ من برمیتونم. خب الان فرض کنم وقت کتاب نیست چه بدم؟ خب گفتن کتاب نیست ولی بدلش چه هست؟ اگر گیمیست قیمت بدلشه، اگر مثلیست چه چیزی بدلشه؟ مثل بدلشه. پس در بیع دقت کنید، در بیع خیاری بیام دقت رو چوت بگیردم میگویم بیداد اینجا باید دو گوشم اضافه گرز بگیرید، نه اینچه اونی که دارید اون را هم به دیگران گرز بدهید. خب ببینید در بیع خیاری بله تلف هم بشود ذل خیار بیتواند معامله را چیه؟ فرض کنه میگه ما نحنفی هم از این قبیل باشد دیگه، ما گفتیم با تلف لازم میشود دیگه، بگم نه معاطات انجام یافته، ملکیت ملکیت جایز است، تلف شد بگویم باز هم رجوع جایز است. غایت الان به چه چیزی رجوع میکند؟ خودش شنید به بدلش رجوع میکند دیگه. مبیح این کتاب دست مباح الله تلف شد، مبیح الان رجوع میکند، عین کتابش شنید میگه میتواند رجوع کند ولی چه چیزی را میگیرد؟ بدلش را میگیرد. مثل چه باشد؟ مثل بیع خیاری. همونطور که در بیع خیاری بعد از تلف امکان رجوع هست، در معاطات هم بگوییم بعد از تلف امکان رجوع هست، میگه نه این دوتا قیاسش قیاس ملفارق هست، اینجا با اونجا متفاوته. تفاوتش چیست؟ در بیع خیاری جواز رجوع از عوارض عقد است، میگیم بیع خیاری است، عقد خیاری. این جواز به چه چیزی تعلق یافته؟ به عقد. این تلف بشود یا نشود فرقی نمی کند، تلف نشود میتونه، تلف بشود باز هم میتواند رجوع کند، چون در اونجا به عقد تعلق یافته نه به عین. اما در معاطات رجوع به چه چیزی تعلق یافته؟ به عین تعلق یافته. خب عین تلف شد، آیا امکان رجوع هست یا نه؟ دیگه امکان رجوع نه. پس فرق ما نحن فیه با بیع خیاری این است که جواز رجوع در بیع خیاری به عقد تعلق یافته، این تلف هم بشود رجوع جایز است، فسخ جایز است، ولی در معاطات جواز رجوع به عین تعلق یافته با تلف شدن این دیگه موضوعی برای جواز رجوع باقی نمیماند. ولم یثبت قبل از تلف، میگه قبل از تلف ثابت نشده جواز معامله به صورت جواز بیع خیاری تا بعد از طرف استثاب بشود. چرا؟ چون این جواز، کدوم جواز؟ جواز بیع خیاری، چون این جواز از عوارض عقد است نه از عوارض عوضه، فلا مانع من بقا، چون از جواز عقد از عوارض عقد است مانعی نیست از بقا این جواز. چرا مانعی نیست؟ چون متعلقش این نیست با تلف شدن آن این هم از بین برود، بلادن نه تنها مانعی از بقایان نیست بلکه دلیلی بر ارتفاعیان نیست، بل برای ترقی است دیگه، دلیلی نیست بر ارتفاع اون جواز بعد تلف ما. حتی هر دو این تلف بشود باز هم رجوع جایز است، چون متعلقش عقد است نه متعلقش این. بخلاف ما نحن فی فان الجواز فیه هنا به منزله چیه؟ جواز رجوع در این است. خب اینجا هم این تلف بشود دیگه باقی نمیماند. حالا بماند دیگه. صلی الله علیه و آله.